با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که بر طبق آیه 3 در این مزمور، انسان برکت یافته همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه میدهد. جالب است دقت کنیم که درختان خدا در همه زمانها میوه نمی آورند. آنها به موقع یا در فصل خود ثمر میدهند و قدرت آن در کلام خدا است. این سخن را بارها شنیده ایم که باعث ایجاد انواع فعالیت‌ها و برنامه‌های عجولانه شده که می‌گویند کار اصلی یک مسیحی صید جان‌ها است. من با این مخالفم. کلام خدا چنین نمی‌گوید. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: اما خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌سازد و هر جا می رویم ما را به کار می برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم و از آنجا که مسیح در زندگی ما وجود دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه می رسد، چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم بر می دارند و به سوی هلاکت می روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام بر می دارند، عطری هستیم که به همه چیز طراوت و زندگی تازه می بخشد. اما چه کسی قابلیت و توانایی آن را دارد که به این صورت انجیل را موعظه کند؟ خب، من که قادر نیستم، ولی این را می دانم که فرا خوانده شدم تا کلام خدا را اعلام کنم. این کار روح القدس است که مردم را به سوی عیسی مسیح بیاورد. ما تجربه کرده ایم که تعداد بسیاری از طریق شنیدن این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا به عیسی مسیح ایمان آوردند و از این موضوع شگفت زده هستیم، ولی این کار را ما انجام نداده ایم. ما فقط کلام خدا را اعلام کرده ایم و وقتی این کار را انجام می دهیم، خداوند من است که ما را پیروز می سازد. فرض کنید که هیچ کس مسیح را قبول نمی کرد. باز هم ما عطری خوشبو برای زندگی کسانی بودیم که نجات یافتند و بوی مرگ برای آنانی بودیم که در مسیر هلاکت قدم بر می دارند. مسئولیت من این است که کلام خدا را اعلام کنم و مسئولیت شما این است که در مورد آن کاری انجام داده و به آن پاسخ دهید. وقتی کشیش بودم، این عادت را داشتم که هر وقت از مردم دعوت می کردم تا مسیح را بپذیرند، به آنان بگویم اگر اینجا را بدون نجات ترک کنید، برایتان بسیار بد و ناگوار خواهد بود، چون نمی توانید به حضور خدا رفته و بگویید که انجیل را نشنیده بودیم. من واقعا دشمن شما شدم، چون نمی توانید به خدا بگویید که هرگز کلام خدا را نشنیده بودید. دوست من، کار شما این است کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید و خود آنها مسئول آنچه هستند که می کنند و آنان به خدا پاسخگو خواهند بود. خدا به ما می گوید که کلام او را به همه برسانیم و این کاری است که من سالها انجام می دهم. بعضی ها نجات یافتند و برخی هم نجات نیافتند. در 50 سالگرد تقدیر از خدمات یک کشیش و واعظ معروف، پس از پایان مراسم وکیلی مشهور به نزد آن واعظ آمد و گفت: من و تو همدیگر را سالهاست که می شناسیم. می خواهم اعتراف کنم. وقتی هنوز جوان بودم و تازه کار وکالت را شروع کرده بودم، یک چنبه ها در جلسات پرستشی کلیسا شرکت کرده و به موعظه تو گوش می کردم. آن زمان تو نیز هنوز یک واعظ جوان بودی و سخنانت آزارم می داد. بارها بعد از مراسم یک شنبه که به خانه می رفتم نمی توانستم بخوابم. و سپس این وکیل چنین گفت: امروز واعظ بزرگ و معروفی شدی، ولی اکنون می توانم بنشینم و به صحبتهایت گوش دهم و دیگر باعث آزارم نیستی. پس از گفتن این سخنان خندید و دور شد. واقعا دلم نمی خواهد به جای آن وکیل باشم. با تمام استعدادی که دارد، زمانی که در حضور خدا بایستد، هیچ بهانه‌ای نخواهد داشت. چون برای او این امکان وجود داشت سخنان یکی از بزرگترین واعظین را بشنود. واعظی که تأثیر و خدمات زیادی در زندگی انسانهای بسیاری داشته است. آن وکیل مدت 50 سال به سخنان آن واعظ گوش می داده و در آخر بعد از 50 سال می گوید سخنان تو بر من تأثیری نمی گذارند. اما واقعیت این است که آن واعظ مسئولیت خود را انجام داده است. دوست من، کار اولیه و اصلی یک مسیحی صید جانها نیست، بلکه اعلام کردن کلام خدا می باشد. او به موقع میوه می دهد. زمانی برای برداشت میوه است. یک درخت نارنگی کوچک داشتم که یک سال بسیار میوه داده بود. پر از نارنگی بود. به یاد دارم که 2 سبد پر از آن درخت میوه چیدم و هنوز هم به اندازه 2 سبد بر درخت باقی مانده بود. اما 1 ماه بعد حتی 1 نارنگی هم روی آن درخت دیده نمی شد. آن درخت میوه هایش را فقط در موسمش می دهد. موسم و فصل خاصی برای میوه دادن وجود دارد. به همین دلیل است که باید مدت طولانی برای آماده کردن وجود داشته باشد، زمانی برای پاشیدن بذر و کمک کردن به اینکه میوه به ثمر برسد. دوست من، ممکن است دادن و پخش کردن جزواتی یکی اینجا و یکی آنجا ارزش خود را داشته باشد، ولی کار اصلی ما اعلام و پخش کلام زنده خداست و انجام این کار به ثمر و مراقبت نیاز دارد. زمان میبرد و این زمان لازم است، چون میوه فقط در موسم خود ثمر خواهد داد. در این آیه همچنین گفته شده برگهایش هرگز پژمرده نمی شود. منظور از برگها شهادت بیرونی یک شخص مسیحی است. این چیزی است که بایستی همیشه نمایان باشد. درختان خداوند همیشه سبز هستند. آنها هیچگاه شهادت خود را از دست نمی دهند. یکی از دوستانم برای تحصیل در یک دوره الهیات به شهری رفته بود که کلیساهای قدیمی و معروفی در آنجا است. تعریف می کرد که یک روز یک شنبه به دیدن کلیسای بزرگ رفته بود. بر سردر اصلی و زیبای این کلیسا بر روی سنگ این کلمات حک و نوشته شده بود: دروازه بهشت. و بعد کمی پایین‌تر بر روی تابلوی کوچکتر نوشته شده بود: در ماه‌های جولای و آگوست بسته می‌باشد. دوست عزیز، متاسفانه در زندگی یک فرد ایماندار نیز بارها این اتفاق می‌افتد، اما نباید چنین باشد. شما همیشه یک درخت سبز هستید. برگ‌های شما شهادت بیرونی است که برای مسیح در این دنیا دارید. تمام فرزندان خدا همیشه سبز هستند و همچنین گفته شده کارهای او همیشه ثمر بخش است. در عهد عتیق خدا به خاصان خود وعده برکت مادی می‌دهد. این برکات امروز به ایمانداران وعده داده نشدند. اگر آنها را دارید می توانید از او تشکر کنید به خاطر اینکه بیش از وعده هایش به شما داده است. نویسنده ای چنین بیان کرده است: ثروت و دارایی اگر همراه با قدم برداشتن نزدیک با خدا باشد خوشایند و پسندیده است، چنان که عدد 0 خودش به تنهایی هیچ است و ارزشی ندارد، ولی وقتی در جلوی عددی قرار می گیرد به ارزش آن می افزاید. مهمترین موضوع داشتن عیسی مسیح است. این شماره 1 است. همه برکات مادی عدد 0 هستند. دوست من، اگر عدد 1 را قبل از اعداد 0تان ندارید، در واقع هر چقدر هم که 0 داشته باشید هیچ چیز ندارید. ولی اگر شما یک که همان عیسی مسیح است را قبل از برکات مادی خود بگذارید، پس واقعا برکت یافته و ثروتمند هستید. ولی همیشه به یاد داشته باشید که او در این روزگار برکات مادی را وعده نداده است. استقامت یک انسان سعادتمند. در اینجا به ناامنی انسان بدکار و شریر توجه کنید. در مزمور 1:4-5 می‌خوانیم: اما بدکاران چنین نیستند، آنها مانند کاهی هستند که در برابر باد پراکنده می‌شود. آنها در برابر مسند داوری خدا محکوم خواهند شد و به جماعت خداشناسان راه نخواهند یافت. دو انسان، دو روش و دو سرانجام. یکی جاده بن‌بستی است که به مرگ ختم می شود و دیگری راهی است که به زندگی هدایت می کند. خدا می گوید که چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است. امروزه ما در دنیای زندگی می کنیم که مردم مطمئن نیستند چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است. خدا مطمئن است. کلام او با هر فلسفه نسل جدید تغییر نمی کند. کلام خدا تحت تأثیر فلسفه های مدرن قرار نگرفته و عوض نمی شود. در مزمور 1:6 می خوانیم: درستکاران توسط خداوند محافظت و هدایت می شوند، اما بدکاران به سوی نابودی پیش می روند. هلاک شدن به طور ساده به معنی از دست رفتن است. به عبارت دیگر یک کلمه نهایی است که عاقبت را نشان می دهد. شریران هلاک و نابود خواهند شد. امثال سلیمان فصل 10:28 می گوید: امید درستکاران به شادی می انجامد، اما امید بدکاران برباد می رود. در انجیل متی فصل 7:13-14 به ما توصیه شده است: فقط با عبور از راه تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازش نیز بسیار بزرگ، و همه کسانی که به آن راه می روند به راحتی می توانند داخل شوند. راه پهن و وسیع مانند قیفی است که از قسمت پهن وارد آن می شوید و همچنان که ادامه می دهید باریک و باریکتر می شود و در آخر به سمت مرگ هدایت می کند. اما با عیسی مسیح از قسمت تنگ وارد می شوید و مسیح راه و راستی و حیات است. در حالی که ادامه می دهید راه وسیع و وسیع تر می شود و این راهی است که به سوی زندگی هدایت می کند. در انجیل یوحنا فصل 10:10 عیسی مسیح می گوید: من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. چه تصویر شکوهمندی از انسان برکت یافته و شادمان در اولین مزمور به نمایش گذاشته شده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 1 در کتاب مزامیر داوود به پایان میرسد و اکنون به مزمور 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 2. موضوعات اصلی این مزمور عبارتند از نمایش غم‌انگیز اعثار، شورش انسان بر ضد خدا. مشخصه قابل توجه کتاب مزامیر ترتیب منظم آن است. مزمور 1 انسان کامل و متبارک را معرفی می کند که به اعتقاد من تصویر خداوند عیسی مسیح به عنوان آدم آخر می باشد. اکنون برخلاف انسان کامل و برکت یافته در مزمور 1، انسان طغیانگر و عاصی را در مزمور 2 می بینیم. این قسمت را به عنوان بخش پیدایش کتاب مزامیر نامیدیم و هماهنگی آن قابل توجه است. پیدایش با انسان کامل، انسان شادمان در باغ عدن شروع می شود. ولی او تبدیل به انسانی نافرمان می شود که از خدا گریزان شده و در جستجوی او نمی باشد و دیگر اشتیاق و تمایلی برای خدا ندارد. اکنون در مزمور 2 فرزندان آدم یعنی انسانها را میبینیم. مزمور 2 به عنوان نمایش غم‌انگیز اعثار نامگذاری شده است. می توان آن را اظهارنامه یا اعلامیه‌ای قطعی در ارتباط با اتفاقات و مسائلی که در دنیای امروزی با آن روبرو هستیم محسوب کرد. این مزمور بیش از یک نمایش مانند یک برنامه تلویزیونی تقسیم بنده شده است. به صورتی نمایش داده می شود انگار که دوربینی بر روی زمین و دوربینی هم در بهشت قرار داده شده است. تجربه‌ای مانند این نمایش زمانی بود که دوربین‌ها تصاویری را از اکتشافات ماه نشان می‌دادند و دوربین‌های دیگر صحنه‌هایی بر روی زمین را نمایش می‌دادند و این نمایشی کاملاً هیجان‌انگیز و دراماتیک بود. وقتی به مزمور دو می‌رسیم، شاهد هستیم که روح خدا به طوری مؤثر و ماورای تصور انسان از دو دوربین استفاده می‌کند. ابتدا دوربینی را روی زمین می‌بینیم که نشان دهنده انبوه مردم است و سر و صدای آنان را می‌شنویم و انسان کوچک را مشاهده می‌کنیم که قطعه کوتاه خود را بیان کرده و نقش کوچک خود را بازی می‌کند. چنانکه شکسپیر می‌گوید یک بازیگر ناچیز برای ساعتی بر روی صحنه زندگی قدم می‌زند و فریاد برمی‌آورد. این نقش انسان ناچیز و درمانده است. سپس دوربین روی زمین خاموش می‌شود و دوربین بهشت آسمانی شروع به کار می‌کند و صدای خدای پدر را می‌شنویم که سخن می‌گوید و پس از او دوربین به دست راست او می‌چرخد و خدای پسر صحبت می‌کند. بعد از این قسمت دوربین آسمانی خاموش می‌شود و دوباره دوربین زمینی به کار می‌افتد و خدای روح القدس کلام آخر را بیان می‌کند. دوربینی که به بشریت نگاه می کند. اکنون بیایید این نمایش را تماشا کنیم. ابتدا دوربین روی زمین به کار افتاده و انسانهای با شریعت را می بینیم. خداوند در اولین آیه سؤالی برای ما مطرح می کند. در مزمور 2:1 می خوانیم: چرا قومها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت توطئه می چینند؟ چرا غیر یهودیان شورش کرده و چرا یهودیان بی جهت توطئه می چینند؟ کلمه بی جهت در اینجا به مفهوم پوچ و بیهوده است. منظور این است آنچه که غیر یهودیان را به تلاش واداشته و یهودیان برای آن طرح و برنامه ریخته اند، آنچه که تمام انسانها را با هم متحد ساخته و بشریت را به یک تلاش، شورش، اعتراض و حرکت عمومی واداشته است، هرگز به انجام نخواهد رسید و موفق نخواهد شد. این چیزی پوچ و بیهوده است که انسانها را جمع کرده است. خب، آن چیز چیست؟ در مزمور 2:2 می‌خوانیم: پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شدند تا بر ضد خداوند و پادشاه برگزیده‌شان قیام کنند. منظور از پادشاهان جهان، حاکمان سیاسی و رهبران ممالک همان رهبران مذهبی هستند. در این بخش اعتراضی نه تنها عموم مردم را می‌بینید، بلکه نهادهای اجتماعی بشری یعنی حاکمان و رهبران نیز به این مجموعه عظیم پیوستند. در اینجا حاکمان سیاسی و رهبران مذهبی با هم متحد شدند. اکنون آنان یعنی بشریت بر ضد چه چیزی اعتراض می کنند؟ بر علیه چه کسی هستند؟ بر ضد خداوند و پادشاه برگزیده‌اش؟ کلمه برگزیده در اینجا به عیسی مسیح اشاره می کند. در زبان عبرانی کلمه مسیح به معنی برگزیده است. در اینجا شاهد حرکت جهانی و جنبش اعتراض عمومی بر ضد خدا و عیسی مسیح هستیم. اما سؤالی که اینجا مطرح است این می باشد که این عصیان و شورش عظیم از چه زمانی آغاز شد؟ کتاب مقدس به ما کمک می کند برای دانستن این سؤال. در فصل 4 کتاب اعمال رسولان وقتی اولین جفا بر علیه کلیسا شروع شد به ما گفته شد بعد از اینکه پتروس و یوحنای رسول مورد تهدید قرار گرفتند به کلیسا آمدند تا گزارش دهند چه اتفاقی افتاده است. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 25 می‌خوانیم: آنگاه تمام ایمانداران با هم دعا کردند و گفتند ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هرچه وجود دارد. در اینجا بایستی کمی توقف کنیم، چون این یکی از آن چیزهایی است که امروز کلیسا از آن مطمئن نیست. ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین. افراد زیادی مطمئن نیستند که او خداست. آنان در حیرت و تعجب می باشند. کلیسای اولیه هیچ شک و تردیدی نداشت. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 24 الی 25 می خوانیم: ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هرچه وجود دارد، مدتها پیش به وسیله روح القدس از زمان جدمان و خدمتگزار خود داوود نبی فرمودی چرا مردم خدا نشناس به ضد خداوند شورش به پا می کنند و قوم های نادان علیه خدای بزرگ و توانا توطئه می چینند؟ همانطور که می بینید آنها از مزمور 2 نقل قول می کنند. اعمال فصل 4 آیه 26 می گوید پادشاهان دنیا و حاکمان دنیا با یکدیگر همدست می شوند تا با خداوند و با مسیح او بجنگند. و اکنون در اینجا توضیح و تفسیر روح القدس را می‌بینیم در اعمال رسولان فصل 4 آیه 27. این درست همان چیزی است که ما امروز شاهد آن هستیم، زیرا هیرودیس پادشاه، پنتیوس پیلاتوس فرماندار و تمام رومی‌ها با قوم اسرائیل ضد عیسی مسیح خدمتگزار مقدس تو همدست شدند. طبق گفته روح القدس این جنبش از آنجایی شروع می شود که پیلاتوس به رهبران دینی و هیرودیس می پیوندد تا عیسی مسیح را بکشند. این جنبش بر ضد خداوند و عیسی مسیح است. این حرکتی است که آغاز شده، در طول قرنها ادامه یافته و عاقبت به صورت شورش و انقلابی جهانی بر ضد خدا و عیسی مسیح در خواهد آمد. خب در اینجا ممکن است کسی بپرسد آیا واقعا چنین فکر می کنید که دنیا در این جهت حرکت می کند؟ باید بگویم که به نظر من همینطور است. شخصی نزد من آمده و می پرسد به نظر شما دنیا بهتر می شود؟ پاسخ می دهم بله، نظر من همین است. و شخص دیگری آمده و می پرسد به نظر شما دنیا بدتر می شود؟ می گویم بله، نظر من هم همین است. اکنون ممکن است به من بگویید خب واقعا نظر تو چیست؟ چه می خواهی کنی؟ آیا با هر دو نفر موافقی؟ نه، با هر دو نفر موافق نیستم، اما هر دو نفر حقیقت را میگویند. این همان چیزی است که خداوند عیسی مسیح به صورت داستانی در متا فصل 13 آیه 24 الی 39 تعریف میکند. خداوند عیسی مسیح گفت که او خودش کسی است که در این دنیا بذر میپاشد و سپس گفت که دشمن آمده و علف هرز در میان بذرها میپاشد. درو کنندگان خواستند که وارد مزرعه شده و علفهای هرز را در بیاورند. من نیز وقتی تازه خدمت خداوند را شروع کردم میخواستم همین کار را کنم. استعداد خوبی در بیرون کشیدن علفهای هرز داشتم و بهتر از همه میتوانستم آنها را بیرون بیاندازم. اما به زودی دریافتم این کاری نیست که ما برای انجام آن فراخوانده شده ایم. کار ما بیرون انداختن علف‌های هرز نیست. من این واقعیت را به سختی متوجه شدم و به همین دلیل است که دیگر تلاش نمی‌کنم دیگران را اصلاح و درست کنم. خودم به اندازه کافی با خودم مشکل دارم. بنابراین نگران دیگران نیستم. او از آنها مراقبت خواهد کرد و به وضعیت آنان رسیدگی می‌کند. اما آنچه او گفت این بود که هم بذرهای گندم و هم علفهای هرز با هم رشد می کنند و اوست که آنها را از یکدیگر جدا خواهد ساخت. او به این موضوع رسیدگی کرده و از آنها مراقبت خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.